صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر تقدیم می کند.
سه‌شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما، مرداد صدا رو بده. و حرکت از شما. سه شنبه 22 شهریور 1390 رو آغاز می‌کنیم. یک برگ دیگه از تقویم پیش روی ماست، 13 سپتامبر 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم به همراه تعدادی از بر و بچه های گل شیفت شب که تا صبح به عشق شما اینجا نشستیم. اما برای اونهایی که میخوان بی خبر نمونن، که از قدیم گفتن ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، اونهایی که الان دارن ساعتشون رو نگاه میکنن و آماده میشن که روز کاریشون رو آغاز کنن، از میان خبرها براتون میگم تا مشروع خبرها رو لحظات بعد از شاهین بشیری بشنوید. عفو بین الملل خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری شد. روسیه با صدور هر گونه قطعنامه علیه سوریه مخالفت کرد. و دولت محمود احمدی نژاد برای پرداخت یارانه ها از درآمد نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است. این رو رئیس دیوان محاسبات کشور گفته. با زندگی چه میکنید؟ برای اونهایی که نگران هستند، همچنان نگران وضعیت دریاچه ارومیه، باید بگم که امروز یک گفتگوی داشته ایلنا با پرویز کردوانی استاد بیابانشناسی دانشگاه تهران. ایشون گفته که در حال حاضر بهترین راه نجات دریاچه ارومیه گرفتن آب از رودخانه زاب کوچک است که بعد از کارون بزرگترین و پرآبترین رودخانه ایرانه، و گفته انتقال آب از رود ارس به دریاچه ارومیه خیانته. امیدوارم که کانون خانوادتون گرم گرم باشه. اما یک خبر ولرم، رشد 10% طلاق و رشد 3% ازدواج در 4 ماه اول امسال. از دنیای سینما، دیروز روز سینما بود، سینماها مجانی بود، امیدوارم که رفته باشید لذت برده باشید و یاد و خاطره بزرگان سینما، کسانی که باعث شدن امروز سینمایی به این خوبی داشته باشیم، از آوانس اوگانیانس تا ساموئل خاچیکیان و دیگران رو هم گرامی داشته باشید در ذهنتون. اما یک بازیگر رو هم از دست دادیم، ساحره متین، بازیگر سینما و تلویزیون، که فیلمایی مثل مسافران از بهرام بیضایی، آبادانی ها کیانوش عیاری و فیلمای دیگه ای رو بازی کرده بود، همچنین بلندی های صفر رو از غلام علی فلاح لیالستانی. We'll be right back. و باز در حال هوای سینما براتون بگم که اعضای هیئت انتخاب نماینده سینمای ایران برای معرفی به مراسم اسکار هم یعنی مشخص شدند. رویا تیموریان بازیگر سینما، پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، شهرام جعفری نژاد، محمد داوودی، علیرضا شجاع‌نوری، مهدی صباغ‌زاده، رسول صدرعاملی و امیر اسفندیاری اعضایی هستند که قرار نماینده ایران رو معرفی کنن که تا 18 مهر ماه هم بیشتر فرصت ندارن برای معرفی نماینده سینمای ایران. امیدوارم همیشه به زندگی لبخند بزنید، اما همین امروز که شما زندگیتون رو دارین آغاز میکنید، قراره که در میدان نبخشید در پل مدیریت یک جوان به دار مجازات آویخته بشه، اون هم به دلیل اینکه دوست دختر مورد علاقه خودش رو به قتل رسونده بوده در همون حوالی. از سرنوشت این پرونده و اجرای این حکم که قرار امروز اجرا بشه هنوز اطلاعاتی رو خبرگزاری ها منتشر نکردن که آیا متوقف میشه اجرای این حکم یا نه. امیدواریم که به هر حال این حکم متوقف بشه، چون به هر حال اعدام پذیرفته نیست. و خب من میخوام یک کلام دوست داشتنی رو با شما در میون بذارم، اجازه بدید و بریم دیگه سراغ شاهین بشیری بعد از اون.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خب حالا نوبت شاهین بشیریه که مثل همیشه یه ذرم اینجا به هر حال با من کلکل میکنه. شاهین سلام، برو خبرها رو
سلام بخونم دیگه، بالاخره از میکروفون دل کردی. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با اشاره به دستگیری عبدالفتاح سلطانی، یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری وی شد. مالکوم اسمات مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این زمینه گفته است عبدالفتاح سلطانی یکی از شجاع‌ترین مدافعان حقوق بشر در ایران است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه مخالفت کشورش با صدور هر گونه قطعنامه علیه سوریه را اعلام کرد. فرانسه، بریتانیا، آلمان و پرتغال روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را توضیح کردند که در آن درخواست شده علیه حکومت بشار اسد تحریم‌های بین‌المللی اعمال شود تا هر گونه اعمال خشونت علیه شهروندان غیر نظامی متوقف شود. روسیه و چین می‌گویند به هیچ وجه با این قطعنامه همراهی نمی‌کنند. رئیس دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه گفت دولت محمود احمدی نژاد در جریان 8 ماه اول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی بیش از 14800 میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است. اجساد 22 زائر شیعه که به ضرب گلوله کشته شدند در یک نقطه دور افتاده غرب عراق یافت شد. به گفته مقام های امنیتی این زائران که همگی مرد بودند روز دوشنبه 21 شهریور در استان انبار عراق کشته شدند. پلیس در تعقیب مسببان این جنایت است که گمان می رود شبه نظامیان القاعده بوده باشند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید دولت نیجر قصد دارد یکی از پسران معمر قذافی را بازداشت کنند. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت سعدی قذافی به پایتخت نیجر انتقال یافته است.
سپاسگزارم از شاهین. مشروع خبرها رو در نیم ساعت دوم و همچنین نیم ساعت سوم هم خواهید شنید، اما در اینجا اجازه بدید بریم سراغ اولین گزارش این برنامه صبحانه با خبر. در وین اعلام شده که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات تازه‌ای را درباره فعالیت‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد کرد. علی واعظ، کارشناس امور اتمی و مدیر پروژه ایران در فدراسیون دانشمندان آمریکا، در گفتگویی که نادر صدیقی داشته میگه که دولت ایران با سوء استفاده به گفته او تبلیغاتی در راه اندازی ناقص نیروگاه بوشهر از پرداختن به مسائل مهم ایمنی این نیروگاه پرهیز میکنه.
اصولا جمهوری اسلامی سعی میکنه از هر واقعی که در مورد نیروگاه بوشهر صورت میگیره نهایت استفاده تبلیغاتی و حتی میشه گفت سوء استفاده از احساسات ملی و میهن پرستانه مردم ایران رو انجام بده و به همین لحاظ کوچکترین اتفاقی رو بسیار بزرگتر از اون چیزی که هست نشون بده. معمولا در همه نیروگاه‌های دنیا وقتی یک نیروگاهی با 100% قدرت آماده بهره برداری هست مراسم افتتاح صورت میگیره، ولی در ایران جمهوری اسلامی سعی میکنه که اگر با 6% قدرت حتی نیروگاه رو وصل میکنه به شبکه سراسری برق، این رو به عنوان یک رویداد بسیار مهم مطرح کنه، بعد یک مراسم پیش راه اندازی برگزار کنه و بعد نهایتاً مراسم راه اندازی رو برگزار کنه. این نیروگاه بعد از 37 سال داره راه اندازی میشه و لااقل در دوره جمهوری اسلامی و در دوره‌ای که روس‌ها ساخت نیروگاه رو به عهده گرفتن 11 سال تأخیر این نیروگاه باهاش مواجه بوده.
با توجه به رویدادی که در فرانسه اتفاق افتاد در یکی از نیروگاه‌های اتمی فرانسه و با تکیه بر این موضوع که فرانسوی‌ها دارای تکنولوژی پیشرفته در نیروگاه‌های اتمی هستند، خودشون سازنده نیروگاه‌های اتمی هستند، آیا فکر نمی‌کنین که اصرار برای مدیریت نیروگاه اتمی بوشهر توسط جمهوری اسلامی ایران یک امر زودرس باشه؟ آیا خطری در زمینه ایمنی این مسئله متوجه ایرانی ها هست یا خیر؟
اصولاً جنبه ایمنی یکی از اون جنبه هایی که جمهوری اسلامی سعی میکنه که در نهایت عدم شفافیت در موردش برخورد کنه. همونجور که گفتید به هر حال ایران اولین تجربهش هست در استفاده از یک نیروگاه هسته‌ای. فرانسه همونجور که میدونید لااقل 5 دهه هست که از نیروگاه های هسته‌ای استفاده میکنه و 75% برقش رو از نیروگاه های هسته‌ای تامین میکنه. احتمال بروز سانحه در همه جای دنیا هست، اما مهم این هست که چجوری میشه پیشگیری کرد و چگونه میشه مقابله کرد در صورت بروز سانحه. امید به این هست که ایران الان که نیروگاه بوشهر را افتاده لااقل به کنوانسیون بین المللی ایمنی هسته‌ای بپیونده. این اجازه خواهد داد که نظارت بین المللی صورت بگیره بر ایمنی نیروگاه بوشهر و همچنین همکاری هایی بین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و ایران صورت بگیره در مورد ایمنی نیروگاه. به هر حال مدیریت بحران در ایران از آنچه که ما در برخورد و مقابله با زلزله ها دیدیم متاسفانه نشون میده که در غایت بیکفایتی عمل شده و این جای نگرانی داره که آیا اگر سانحه‌ای در بوشهر روی بده، به عنوان مثال طرحی برای تخلیه مردم بوشهر وجود داره یا نه.
گفتگوی بود که شنیدید با علی واعظ، کارشناس امور اتمی. اما نوبت میرسه به مروری بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، برای اون عده‌ای که هنوز فرصت نکردن که سری به کیوسک‌های روزنامه فروشی بزنن. شهرام رفیع‌زاده همراه ماست. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه دنیای اقتصاد صحبت‌های رئیس دیوان محاسبات اداری رو منتشر کرده و به نقل از اون نوشته که دولت 12 میلیارد دلار به خزانه واریز نکرده.
بله، امروز شماری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه دنیای اقتصاد و البته روزنامه شرق و روزنامه جهان صنعت هم اظهارات روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات رو منتشر کردند و از قول ایشون نوشتن که دولت آقای احمدی نژاد در طی سال 89 12 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور رو به خزانه واریز نکرده و دچار یک تخلف بزرگ شده. البته روزنامه دنیای اقتصاد از قول رئیس کل دیوان محاسبات نوشته که بخشی از این پولها رو دولت به شکل غیرقانونی صرف پرداخت یارانه نقدی کرده و آماری که آقای رحمانی فضلی ارائه کرده این هست که یک تنخواه 5000 میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی دریافت کرده، 3000 میلیارد تومان از درآمد نفت، 5000 میلیارد تومان از بودجه عمومی و 1800 میلیارد تومان هم علل حساب از شرکت‌های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو گرفته و اونها رو به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده، در حالی که قرار بوده هزینه یارانه نقدی از محل حذف یارانه‌ها و گران شدن اقلام مختلف مربوط به انرژی مثل بنزین، گازوئیل و همچنین برق و گاز تامین بشه، ولی دولت در این زمینه دچار یک تخلف شده. روزنامه شرق و روزنامه جهان صنعت هم گزارش‌های مشابهی منتشر کردند و جالب هست که این روزنامه‌ها اشاره کردند که دولت آقای احمدی نژاد در نخستین سال کاری خودش 1 میلیارد دلار به خزانه کل کشور واریز نکرده بود که حالا تبدیل شده به 12 میلیارد دلار که تقریبا معادل 12,000 میلیارد تومان هست.
روزنامه رسالت شهرام خبر داده که متهمان جدید اختلاس 3000 میلیاردی در آینده نزدیک بازداشت میشن.
این خبر رو روزنامه رسالت از قول آقای فاضل موسوی که یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هست منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که معلوم شده که دولتی ها هم در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی دخالت داشتن و به همین دلیل نیروهای وابسته به قوه قضاییه در روزهای آینده متهمان جدیدی رو در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات و 6 بانک دیگر بازداشت خواهند کرد. البته آقای فاضل موسوی گفته در حال حاضر هم مجموعه ای از متهمان بازداشت شدند، ولی قرار هست که کسان دیگری هم به عنوان متهم در این پرونده بازداشت بشن.
و سرانجام یه سراغی بگیریم از جام جم، چون نزدیک فصل مدارس هم هستیم. جام جم خبری رو منتشر کرده و نوشته که بردن کیف‌های خلاف ارزش به نوشته این روزنامه و تلفن همراه به مدارس ممنوع شده.
روزنامه جام جم از قول علی یزدی خواه که رئیس سازمان آموزش و پرورش استان تهران هست نوشته که ایشون اعلام کرده که از این پس کیف‌هایی که تصاویر خلاف ارزش‌های اسلامی بر اونها نقش بسته، که البته به گفته ایشون هست این جمله، ورودش به مدارس ممنوع هست و دانش آموزانی که همچین کیف‌هایی رو با خودشون به مدرسه ببرن دچار مشکل خواهند شد، اجازه ورود به مدرسه به اونها داده نخواهد شد. در این حال رئیس سازمان آموزش و پرورش استان تهران اعلام کرده که داشتن گوشی تلفن همراه هم برای دانش آموزان ممنوع هست و با آغاز سال تحصیلی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدید اعمال خواهد شد.
مروری بود بر مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، اما در دقایق آینده مروری داریم بر مهمترین عناوین رویدادهای دیگر شهرهای ایران. دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران دولت آقای احمدی نژاد رو متهم کرده که برای پرداخت یارانه‌های نقدی عمدتاً از منابع غیر مجاز استفاده کرده. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم به همین موضوع اختصاص داره، همراه با فریدون خاوند. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، توی یک نشست مطبوعاتی که روز دوشنبه توی تهران برگزار شد، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان عالی محاسبات آمار تازه‌ای رو درباره چگونگی پرداخت یارانه‌های نقدی ارائه کرد که با آماری که سخنگویان دولت ارائه دادن تفاوت‌های اساسی داره. آیا حرفای دیروز رئیس دیوان عالی محاسبات کل سیاست دولت رو درباره پرداخت یارانه‌های نقدی زیر پرسش نمیبره؟
در هر صورت یک نکته رو میشه مسلم گرفت، اون این که با صحبت‌های دیروز رئیس دیوان عالی محاسبات سیاست دولت احمدی نژاد در مورد پرداخت یارانه‌های نقدی از این به بعد با محظورات تازه‌ای روبرو میشه. برای درک این موضوع آقای زرقامی بد نیست که نگاه سریع بیاندازیم به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اونطوری که قرار بود اجرا بشه و اونطوری که در عمل به اجرا گذاشته شد. قرار بود از محل درآمد ناشی از اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای، یعنی بالا رفتن قیمت حاملای انرژی، بنزین، گاز، برق و غیره، 50% به صورت یارانه نقدی برای جبران افزایش قیمت‌ها به خانوارها پرداخت بشه، 30% به واحدهای تولیدی و 20% باقی مانده هم برسه به دولت. این از پیشبینی. در عمل چه اتفاقی افتاد؟ رئیس دیوان کل محاسبات میگه که در فاصله آخر آذر ماه 89 تا آخر مرداد ماه 90 جمن 8 ماه 25400 میلیارد تومان برای پرداخت یارانهای نقدی هزینه شده که فقط 42% اون از محل افزایش قیمتها آید دولت شده بود، بقیه از منابع غیر مجاز تأمین شده. این در واقع حرفایی است که خیلی خیلی صحبتهای قبلی سخنگویان دولت رو زیر پشتش میبره.
منابع غیر مجاز که رئیس کل دیوان محاسبات از اون نام برده، به صورت مشخص آقای خاوند چه منابعیه و اصلا چه فرقی میکنه که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به خونوارها از چه منابعی استفاده میکنه؟
قبلا بعضی از کانونهای سیاسی و کارشناسی در جمهوری اسلامی به خصوص در مجلس گفته بودند که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به منابعی غیر از اون چیزی که در قانون پیش بینی شده بود دست اندازی کرده. رئیس کل دیوان محاسبات در مطبوعاتی دیروزش به صورت مشخص از این منابع غیر مجاز به قول او اسم میبره، از جمله 5000 میلیارد تومان از محل استقراض از بانک مرکزی، 3000 میلیارد تومان از محل فروش نفت خام، 5000 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و غیره. اما تأثیر منبع مورد استفاده برای پرداخت یارانه ها، اگر دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به منابع غیر از اون چیزی که قانون پیش بینی کرده متوسل بشه، بیشتر به تورم دامن میزنه. مثلا موقعی که به استقراض از بانک مرکزی متوسل میشه، عملا اسکناس چاپ میکنه، یا موقعی که از بودجه عمرانی برداشت میکنه، خب اجازه نمیده این مقدار که برای پرداخت یارانه های نقدی مورد استفاده قرار گرفته در راه عمران و بازسازی اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیره.
و سرانجام اگر اینکه دولت امکان تامین یارانه های نقدی رو در سطح فعلی نداره، پس چرا آقای احمدی نژاد به تازگی گفته یارانه های نقدی رو میشه سه برابر کرد؟
در این زمینه رئیس کل دیوان عالی محاسبات با صراحت سه برابر شدن یارانه های نقدی رو اونطوری که مورد نظر آقای احمدی نژاد هست محال توصیف کرد و اضافه کرد که همین حالا هم دولت از پس پرداخت یارانه های نقدی بر نمیاد و تازه سهم صنعت هم از محل هدفمند کردن یارانه ها اونطوری که قبلا پیش بینی شده بود پرداخت نشده.
آقای خاوند خیلی ممنون.
متشکرم آقای زرقامی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آقا تا اینجا صبحونه هایی که پخش کردیم خوشمزه بوده، باب میل بوده، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اجازه بدیم بریم سراغ صبحانه بعدیمون که محصولی است از فریبرز غریب و اون هم خبرهای ورزشیه.
دنیای ورزش.
تیم کشتی فرنگی ایران در سه وزن اول پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در استانبول ترکیه موفق به کسب یک نشان طلا شد، اما دو فرنگیکار دیگر تیم ایران به دلیل عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی حذف شدند. در 66 کیلو سعید عبدولی در فینال حریفی از گرجستان را شکست داد و ضمن کسب نشان طلا سهمیه المپیک 2012 لندن را نیز کسب کرد. در 55 محسن حاجی پور برای روبرو نشدن با کشتیگیر اسرائیلی در دیدار اول خود در مقابل حریفی از مولداوی شکست خورد و قاسم رضایی در 96 کیلو که در دور اول به قرعه اسرائیل خورده بود با گواهی پزشکی مبنی بر مصدومیت از رفتن به روی تشک خودداری کرد. در ادامه این پیکارها امروز امید نوروزی در 60، حبیب الله اخلاقی در 84 و بشیر باباجانزاده در 120 کیلو با حریفان سرشاخ می شوند. اولتیماتوم کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه‌های لیگ برتر ایران به پایان رسید و مدارک باشگاه‌ها روز گذشته به طور ناقص به مقر AFC در مالزی ارسال شد. عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر دیشب در گفتگو با شبکه خبر سیما در این باره گفت:
مدارکی هم که ما داشتیم ارسال کردیم، متاسفانه وضعیت رئیس مجمع و هیئت مدیره باشگاه سرافرازیلا مشخص نشد. باشگاه مثل کرمان هم تراز مالیش رو مثل سرچشمه تراز مالیش ندادن.
AFC پیش از این به باشگاه‌های ایران هشدار داده بود که در صورتی می‌توانند در لیگ حرفه‌ای حضور داشته باشند که شرایط خود را با استانداردهای مورد نظر تطابق دهند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین دیدار خود در گروه آ مرحله مقدماتی مسابقات نوجوانان آسیا در دهوک عراق با 5 گل تیم فلسطین را شکست داد. تیم ایران در این رقابت‌ها با عراق، قطر، فلسطین و بنگلادش هم گروه است و در دومین بازی روز چهارشنبه با قطر دیدار می‌کند. نشست خبری دیدار سنتی قرمز آبی فوتبال ایران روز پنجشنبه یک روز قبل از این مسابقه انجام می شود که طی آن پرویز مظلومی و حمید استیلی سرمربیان استقلال و پرسپولیس به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد. داربی سرخابی فوتبال باشگاهی ایران در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر روز جمعه آینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. و مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 8 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین بازی ها بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی در نیوکام میزبان آس میلان است، چلسی در استانفورد بریج از بایر لورکوزن پذیرایی می کند و آرسنال در آلمان میهمان بورسیا دورتموند خواهد بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب نوبت به چی میرسه؟ به موسیقی. میدونم که دوست دارید الان یه مقدار فضای ذهنیتون رو عوض کنید، خودتون رو آماده کنید که راهی محل کارتون بشید اگر احیانا نشدید، و میخوایم شما رو مهمون کنیم به یه خاطره. سال 1376، 76 خورشیدی، وقتی که محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران شد، موج تازه موسیقی پاپ هم در ایران آغاز شد. چهره‌های خودش رو شناخت: علیرضا عصار، خشایار اعتمادی، شادمهر عقیلی و بسیاری دیگه که اون زمان شروع کردن به خوندن، حمید غلامعلی و خیلی ها بودن. امروز میخوایم یکی از اون خاطره ها رو پخش کنیم که شاید این روزا دیگه کمتر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه. من و تو، درخت و بارون. خیلی عجیب بود. ترانه احمد شاملو، آهنگ شادمهر عقیلی و صدای خشایار اعتمادی اون زمان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، زمانی که هنوز نام بردن از شاملو جزو تابوها به حساب میومد، اما این پخش شد. حالا بریم بشنویم من و تو، درخت و بارون رو، که محصول همکاری مشترک این هنرمنده و نسل اول خواننده های پاپ بعد از انقلاب اسلامی بهمن 1357. بشنویم.
نازم گشتای بارون تو با هم میکنه میونه جنگل ها تا هم میکنه نازم گشتای بارون تو با هم میکنه میونه جنگل تو بزرگی قصه شب اگه من تا باشه یا نه تو بزرگی مثل شب خود من خوادی تو اصلا خود من خواد مثل شب خود و بزرگی مثل شب اگه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شبنم مثل صبح اگه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شبنم مثل صبح
شنوندی من و تو، درخت و بارون هستید از خشایار اعتمادی با کلام احمد شاملو، آهنگ شادمهر عقیلی، محصولی از ایران، محصول سال 1376 خورشیدی، روزهایی که موزیک پاپ بعد از سالها در ایران قانونی شد.
تو مثل محمل عبری مثل بوی علقی مثل اون مل Oh, oh, oh.
ساعت 7:30 بامداد شنونده یک ترانه بودید، خاطر انگیز، من و تو، درخت و بارون، از خشایار اعتمادی. البته فکر کنم شما این کلامو دوست دارید.
بله، شعر شاعر بزرگ کشورمون احمد شاملو طبیعیه.
نمیشه شما دوست نشه. خب اجازه بده پس شاید اینجا بریم خبرها رو بخون و بگم که امروز یک گروه آلمانی، راک آلمانی مهمونمون هستن. سماوایو.
با سلام. رئیس دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه گفت دولت محمود احمدی نژاد در جریان 8 ماه اول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برای پرداخت یارانه نقدی بیش از 14800 میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفته است درآمدهای دولت در سال 1389 با 18% کسری مواجه بوده و بیشتر از 27000 میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه مخالفت کشورش با صدور هر گونه قطعنامه علیه سوریه را اعلام کرد. فرانسه، بریتانیا، آلمان و پرتغال روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را توضیح کردند که در آن درخواست شده علیه حکومت بشار اسد تحریم‌های بین‌المللی اعمال شود تا هر گونه اعمال خشونت علیه شهروندان غیر نظامی متوقف شود. روسیه و چین می‌گویند به هیچ وجه با این قطعنامه همراهی نمی‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با اشاره به دستگیری عبدالفتاح سلطانی، یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری وی شد. مالکوم سمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این زمینه گفته است عبدالفتاح سلطانی یکی از شجاع‌ترین مدافعان حقوق بشر در ایران است.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی ایران با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز و روز خوبی برای شما آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، بد نیست شروع کنیم از برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان که قرار روز سه‌شنبه معرفی بشن.
18مین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان فردا سه‌شنبه 22 شهریور به پایان میرسه و برگزیدگان این جشنواره معرفی خواهند شد و خب همه در انتظارن تا ببینن که بین استعدادهای جوانی که در این جشنواره شرکت کردن و بعضی‌هاشون به گفته منتقدین نقاشی بسیار خوش درخشیدن، کدوم‌ها انتخاب شدن. اما یک نکته بسیار جالبی که دیروز رخ داد این بود که آقای محمود شالویی، مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، قول داد و بر این قول خودش هم تاکید کرد که آثار منتخب و برگزیده این جشنواره رو که فردا اعلام خواهد شد در تمام طول سال در نمایشگاه‌های در شهرهای مهم ایران به نمایش بگذارن. این خیلی خوب هست برای که اولا این آثار رو مردمی که در استان‌های کشور هستن، در شهرستان‌ها هستن، به جز تهران هم موفق میشن ببینن و همین که این چهره‌ها در سراسر کشور معرفی میشن.
اما توی نمایشگاه نقاشی که توی موزه هنرهای معاصر بوستون آمریکا برگزار میشه، یک تعداد از آثار هنرمندان ایرانی هم اونجا به نمایش در اومده. آقای سرکوهی،
بله، این نمایشگاه بسیار نمایشگاه جالبی هست، مخصوصا برای کسانی که در آمریکا هستن خیلی خوب است. این قبلا در موزه هنرهای معاصر لس آنجلس این آثار عرضه شد و حالا در موزه هنرهای معاصر بوستون این آثار عرضه میشه که میدونیم این موزه یکی از مهمترین و معتبرترین موزه های دنیا هستش. آثاری که اونجا ارائه میشه اتفاقا آثاری است که نشان دهنده هنر نه فقط ایران، البته که هنر کشورهای برمیانه است و به خصوص برخی از کارهای بسیار زیبا. مثلا یک شاهکاری وجود داره به نام پورتری فتحعلی شاه قاجار که بی‌نظیر هست در نوع خودش و این کار میرزا باباست. میرزا بابا یکی از نقاشان بسیار بزرگ ایران در دوره قاجار بوده که این پورتری کشیده و در سال 1213 هجری قمری این پورتری خلق شده و این پورتری در ایران هم نیست متاسفانه، این در مجموعه کتابخانه سلطنتی لندن هست و خیلی کم اونو به نمایش میذارن. این مثلا در این موزه ارائه میشه. یه تابلو دیگه هستش با عنوان شاه جهان سفیر ایرانی رو به حضور میپذیرد که در سال 1633 میلادی نقاشی شده و متخصصان میگن یکی از شاهکارهای نقاشی ما قبل مدرن دنیا هست. حالا جالب این هستش که در کنار این آثار که جنبه تاریخی دارن، هنرمندان معاصر ایران هم نقش دارن. صادق تیرفکن که یکی از هنرمندان و عکاسان مطرح ایران هست، یک چیدمانی داره در این مجموعه با عنوان موندگار در خاطرات ما. البته این چیدمان یک برداشتی است از دیدگاه یک هنرمند معاصر از مراسم سوگواری و این هم مورد توجه قرار گرفت.
اجازه بدید که یک بار دیگه برگردیم به ایران. اونجا قراره که یک نمایشنامه از ژان کلود کریر روی صحنه بره، نمایشنامه تراس.
اعلام شد که وزارت ارشاد با اجرای این نمایشنامه موافقت کرده. قبلا البته یک اثری از ژان کلود کریر با عنوان روال عادی به نمایش گذاشته شد، مورد استقبال هم قرار گرفت. تراسی که از مشهورترین کارهای ژان کلود کریر هست و جایزه بسیار معتبر نمایشنامه‌نویسی مولیر رو هم دریافت کرد در فرانسه که جایزه بسیار مهمی است در نمایشنامه‌نویسی. این در واقع یک تئاتر ابزورد هست، یا میشه گفت بگیم یک کمدی ابزورد هست، یک کمدی عبث که یک سبک بسیار مطرحی بود در فرانسه و هنوزم هست. اینو آقای احمدرضا خاکی قرار است که کارگردانی بکنن و قرار است که 5 آبان ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره برای اولین بار. داستانش هم داستان بسیار جالبی است. یک زن و شوهری قصد دارن که مثلا جدا بشن، در واقع زن میخواد همسرش رو ترک بکنه، حالا میخوان خونه رو اجاره بدن. 7 کاراکتر داره. اینو آقای اصغر نوری هم ترجمه کرده.
آقای سرکی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
خب با این موزیک که یعنی البته استبی که اومد خیلی هیجان انگیز بود. اجازه بده مرداد، فکر می‌کنم تو هم موافقی که بریم سراغ یک گروه متفاوت موسیقی و حتما شنونده‌های جوون ما بیشتر دوست دارن که در این باره اطلاع کسب کنن. البته نمی‌خوام بگم که این مختص سن، نه، خیلی ها دوستان در مورد موسیقی جدید بیشتر بدونن. یک گروهی هستش در آلمان به اسم ساماوایو که این گروه در اصل یک گروه راکه و این گروه راک به زبان انگلیسی برنامه‌هاشو اجرا میکنه و فقط یکی از اعضای گروهه که ایرونیه، بقیهشون آلمانیان. بریم ببینیم که بهرنگ علوی که در اصل خواننده اصلی و نوازنده گیتار در این گروهه درباره ساماوایو چی میگه و اصلا ساماوایو به چه معنا هست. بهرنگ جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر به ایران.
بهرنگ، اسم گروهتون یک کلمه سانسکریت اگر اشتباه نکنم، ساماوایو، یه مقدار توضیح بده چرا اصلا این اسم رو انتخاب کردی؟ اونم گروهی که به هر حال یک گروهیه که اعضاش همه غیر ایرانی هستن.
اسم ساماوایو از طریق گیتاریستمون مارکو انتخاب شد که جز این سه تا آلمانی هستن که تو بند هستن، من چهارمین نفرم و ایرانی هستم. و این کتاب همین میتولوژی هندی داشت میخوند که به این کلمه روبرو شد که بعد اینو پیشنهاد کرد، گفت که بریم این اسمو بیا انتخاب کنیم چون معنیش خیلی فراوانه و یکی از معنیاش مثلا اینه که اتحاد، مثلا یکی بودن، با هم جمع شدن. و به نظر من این معنی خیلی خوبه برای این کاری که ما میکنیم که هر سال هر روز همدیگر رو میبینیم، جمع میشیم، موسیقی با هم اجرا میکنیم.
شما به زبان انگلیسی میخونین، توی آلمان هستید، اما جالب اینه که به آلمانی نمیخونین.
بگم دلیل اصلیش اینه که موسیقی که اجرا میکنیم سبک راک نسبتاً انگلیسی و آمریکاییه، یعنی میشه گفت که تو آلمان هم موسیقی راک زیاد هست. اون بندهایی که تو آلمان که آوازشون آلمانیه، سبک راکشون هم فرق میکنه، یک چیز کم ریتمیک تره. و این سبک راک ما که باش یه مدتی بهش میگفتن استون راک و دزرت راک، یه سبکی که به نظر من به عنوان خواننده خوندن انگلیسی روش خیلی ساده تره و بیشتر بهش میخوره تا اینکه آدم سعی کنه آلمانی روش بخونه، چون به هر حال فهم کنه بین خوندن آلمانی و انگلیسی، یعنی فقط معنی کلمات نیست، تمام لحن زبان و اینا هم فرق میکنه.
البته من فکر میکنم که سبکتون حالا گفتی مشخصا چیه، ولی در قالب هیوی راک میگنجد.
بله درست، به هر همیشه آدم به عنوان هنرمند یا جزء بند که هست براش نسبتا سخته که سبک موسیقیشو توضیح بده. ما توی همین هیوی راک هستیم، به تردیسیون دهه 70 میشه گفت هارد راک، و اگه به المنت های دهه 90 وصل کنیم موسیقیمون رو میشه گفت آلترناتیو راک. یعنی کلن راکیه که یکم گیتارهای سنگین توش زیاده و نسبتاً بیس گیتار قویه توش برعکس توی هیوی متال، و خیلی مهمه که ساوند و صوت بند گرم باشه، یعنی مثل هیوی متال خشن و سرد نیست. یکی از نقطه‌های خیلی مهم ما صوت لایفمونه، یعنی وقتی کنسرت اجرا میکنیم ساوندمون خیلی قویه و خیلی باس توش زیاده.
چیزی که به نظر من خیلی جالب میاد توی کار شما همین تاثیرپذیری که گفتی، یعنی یه وقتایی مثلا به موسیقی دهه 70 نزدیک میشین، یه وقتایی به دهه 90. خود گروه به طور کلی تأثیر پذیرفته از کدوم آهنگسازاست یا کدوم خواننده هاست بیشتر؟
جالبش اینه که فکرم یکم از دلایل اینه که انقدر مخلوط موسیقی راکمون اینه که این چهار شخصی که تو بند هستن نسبتاً موسیقی مختلف گوش میکنن. یعنی مثلا باسیستمون سالها طرفدار دورز بود که در دهه 70 بودن، من خودم وقتی شروع کردم گیتار زدن خیلی طرفدار متالیکا بودم و هستم، گیتاریستمون مارکو خیلی طرفدار اوئیسیس بود یا اسمشینگ پامکینز، یعنی بیشتر چیزایی که در دهه 90 بزرگ بودن، و درامرمون بیشتر موسیقی جاز و فانک و اینجور چیزا رو گوش میکرد.
یکی از چیزای جالبی که من دیدم این بود که یکی از آلبومای شما که اسمش هم هست One Million Things، این توی ایران هم گویا در دسترس بوده.
بله، زیرزمینی منتشرش کردیم و خیلی خوشحالیم که دوستانی پیدا کردیم که این کارو تو ایران میکنن، و این آلبوم الانمون هم آلبوم 2011 مون کاسمیک ناک اوت رو هم داریم الان تو ایران منتشر میکنیم.
یکی از سینگل ترک های این آلبوم One Million Things اسمش هست تهران گرل. اصلا ساماوایو توی کلام بیشتر دنبال چه مفاهیمیه؟
تهران گرل همون موقعی که خود آهنگش به وجود اومد زود معلوم بود که این آهنگ فهم کنه با آهنگای دیگه. بیشتر یه جم بود که با هم داشتیم همطوری می‌زدیم که یک دفعه چیز اورینتال توش پیدا شد و همچنین همطوری پیش رفتیم و تصمیم گرفتیم که این آهنگ رو آلبوم می‌ذاریم. من به این نتیجه رسیدم که بعد یه تکست براش بخونم، یه شعر بنویسم که در حالی رابطه‌ای به مسائلی که تو ایران مطرح هستن داشته باشه، و این ترانه راجع به عشق دو نفره که توی جامعه زندگی میکنن که اجازه این عشق رو ندارن، و بیشتر همین دوره همین مسئله میگرده و بعدم تموم میشه. یعنی زیاد نمیرم توی این قضیه که آهنگ زیاد سیاسی بشه، چون کلن ما بند زیاد سیاسی نبودیم تا به حال. چیزایی که گفتیم بیشتر قایم بوده تو تکس، اگه مثلا چیز سیاسی بوده ما بیشتر راجب عشق و دردناک بودن عشق و راجب مشکلاتی که تو زندگی هست و مبارزه با مشکلات زندگی میخونیم، و آزادی یکی از مهمترین مفهوماتی که توی موسیقی راک وجود داره. She said be kind to me and I will tell you my mind sweet and we will sweat to the heartbeat of the Iranian sun walking through the streets of my home sweet and I will show you the taste of my Iranian home of my Iranian home. My Tehran girl, tell me, when will we be ever free? My Tehran girl, tell me, will they let you and me breathe? My Tehran girl, tell me, when will we be ever free? Cause they told me if they would ever see you with me, they would tear us apart. In the forest where the people care for us, without old-fashioned morals, we could have a great life. We could have a great life.
اشاره داشتی به ریشه خودت، به اینکه خب توی ایران بزرگ شدی، بیگانه با ایران نیستی، با اینکه خب توی بندی داری کار میکنی که همه غیر ایرانی هستن، ولی فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنی، خوب متوجه میشی. چرا هیچ وقت از کلام فارسی استفاده نکردی توی کارهای موسیقیت؟
توی این ریتمایی که ما برای سماور میزنیم خیلی سخت زبان فارسی رو جا انداختم، برای اینکه اصلا تمام ریتم و تمام ملودی زبان فارسی با زبان انگلیسی به نظر من فهم میکنیم، و من تا حالا اون نوع کار با آواز فارسی که خودم راضی باشم بگم آره درست این سبک رو میتونم روی موسیقی خودم بخونم هم تا حالا نشیدم. از این نظر فکر میکنم که کار زیاد ساده نیست. من الان خودم برنامه دارم که روی One Million Things و یکی هم از آهنگای Cosmic Knockout آواز فارسی بخونم، ولی میگم کار ساده نیست و شاید به این نتیجه برسم که شعرش یه چیز دیگه باید باشه برای اینکه بخوره. برای اینکه به نظر من تو این سبک موسیقی که ما اجرا میکنیم مهمتره که اون چیزی که آدم اجرا میکنه قشنگ باشه و بخوره، تا اینکه معنی و مفهوم حرفی که میزنی خیلی مثلا عالی باشه. یعنی به نظر من بهتره که آوازم قشنگ باشه تا اینکه حرفی که میخونم خیلی مثلا مهم باشه.
کار بچه‌هایی که موزیک راک کار میکنن و معروفن به گروه های زیرزمینی توی ایران، اونا رو دنبال کردی؟
شکی نیست که تو ایران خیلی جوونا فعال هستن و خیلی بند راک و متال زیاد هستن. اون چیزی که منو خوشحال میکنه این که به خصوص تو دو سه سال اخیر بند راک بیشتر شده، چون اونجوری که 5 سال پیش به نظر میومد انگار هر کسی که میومد گیتار دستش میگرفت فقط میخواست هوی متال اجرا کنه. از این نظر خیلی خوشحالم، چون واقعا بندهایی اومدن که میشه بهشون گفت بند آلترناتیو راک ایرانی.
خب میخوای یه مقدار در مورد آلبوم کاسمیک ناکاوت صحبت بکنی؟
بعد 2010 One Million Things این سال در می 2011 کاسمیک ناکاوت رو منتشر کردم تو آلمان، و این آلبوم تا حدی یه قدم به سمت کارهای قبلمونه مثل بلک ای پی یا اولین آلبوممون دث مارچ ملودیز، یعنی راک نسبتاً هوی و مخلوطی از آلترناتیو راک از دهه 90 و ایناست. میگم ما بیشتر داریم میریم به سمت آلترناتیو راک که در اصل از آخرهای دهه 90 تا الان تا حدی از بین رفته بود یا مرده بود، چون رپ و تکنو اینا اومده بود به جاش، ولی یه موج نوع آلترناتیو راک تو اروپا داره دوره میاد یا برمیگرده. فکر کنم ما هم با آهنگای خیلی خوب هارد و در این حال پر از ملودی داریم میریم به سمت درست.
بهرنگ یک سوالی هم بکنم بی ارتباط با برنامه ما نیستش، و اینکه تو اهل صبحونه خوردن که هستی؟
بله، بعد سالهایی که نمیخوردم صبحونه داره عادت کردم و خیلی هم خوشحال هستم که داره یاد گرفتم صبحونه بخورم.
یاد گرفتی صبحونه نمیخوردی؟ چرا؟
من به عنوان کسی که تو آیتی کار میکنه یکم برنامه روزانم به هم خورده بود، دیر میخوابیدم صبح دیر پا میشدم، بعد این باعث میشه بعد از چند مدت که آدم دیگه صبح اشتها نداشته باشه، ولی وقتی که برمیگرده به این ریتم که واقعا دوباره صبح پاشه و صبحونه بخوره میبینه چه لذت بخشه و چه چیزی رو آدم از دست داده بوده.
وقت صبحونه هایی که ترجیح میدی بخوری بیشتر سبک اروپایی یا سبک ایرانی؟
نه، من بیشتر عادت کردم به صبحونه اروپایی، اما هر چند وقتی بار وقتی مامانم مثلا از ایران شاپی جایی چیزا ایرانی رو میاره و میخورم میبینم به به چه چیزی واقعا، ولی میگم دسترسی به این سادگی نیست، چون به هر آدم میاد تو سوپرمارکت 5 متری خونش، بعد اونجا هم خب چیزای ایرانی توش نیست.
پس ترجیح ولی میدی به هر حال ایرانیشو بخوری؟
من که عاشق غذا و صبحونه هر چیز ایرانی هستم و خوشبختانه مادرم آشپزیش عالیه، از این نظر واقعا اونجاش دسترسیش خوبه. This life you are living, how could moments ever last? You tried to put together all the pieces in your mind, but you will not remember, 'cause there's nothing you can find. Wait, if you wait it could be too late. Love just dies when it happens all so slow. One moment to another, gone what you were living for. You tried to put together all the pieces in your hand, but you can't rescue something you would never understand.
و حالا اونایی که طرفدار موسیقی هستن اونم میخوام بدونن که چه اتفاقاتی در موسیقی ایران و جهان افتاده. همراه ما باشید، با علی ناظمی میخوایم همراه بشیم. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر. امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی، همچنین همین آرزو برای همه شنوندگان میکنم.
یک خبر خیلی جالب هستش و اون هم درباره سمفونی کارون که خب خیلی سر و صدا کرد، سمفونی که مجید انتظامی اون رو ساخته و رهبری میکنه.
آره این ضبطش به پایان رسیده. ما راجع به این موضوع خیلی پیش هم صحبت کردیم ولی به نظر میرسه که این سمفونی بزرگ مجید انتظامی خودش از اون راضیه و امیدواره که مردم هم از اون راضی باشن، چون این سمفونی که بیشتر قراره که توجه مردم رو جلب کنه به اینجور از موسیقی، اما قراره که این سمفونی روز 31 شهریور توسط ارکستر سمفونی که تهران اجرا بشه و سالار عقیلی این سمفونی رو میخونه توی تالار وحدت.
یک خبرم برای دوستداران داریوش پیر نیاکان که قراره به همراه گروه شهنازی به زودی به روی صحنه بره.
آره اونا قراره که اواخر مهر ماه اجرا بکنند. این نوازنده بزرگ تار و سه‌تار که یک پژوهشگر موسیقی هم هست اعلام کرده که آلبومی در دست انتشار داده و البته این آلبومو پس از اون اجرا که تو مهر ماه انجام میشه منتشر میکنه. اما این خبرم بدم که دو کتاب دیگه هم قراره منتشر کنه آقای پیر نیاکان که اون هم به زودی منتشر میشه.
یکی در گوشم فقایی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم، آشیانی داشتم، آشیانی داشتم.
اما علیرضا قمیشی پسر سیاوش قمیشی که کم حاشیه هم نیست به ویژه با آلبوم اولش و درگیری هایی که بین پدر و پسر بود، حالا باز هم دچار دردسر شده.
علیرضا قمیشی آلبوم اولش اسمش اسیر بود، وقتی میخواست بده بیرون اون همه سر و صدا به پا شد و راجعش حرف زدیم که سیاوش قمیشی هم معترض بود به اون و اون آلبوم جوری منتشر شد که همه دیدیم که علیرضا قمیشی با فونت دروش فامیلی برجسته شده بود و حالا آلبوم جدیدش قرار بود اسمش شناسنامه باشه، ولی به نظر میاد کامران و هومن این دو تا خواننده لس آنجلسی آلبومی به تازگی به نام شناسنامه بیرون دادن و علیرضا قمیشی قراره که آلبومش رو با نام دیگه‌ای به بازار بده. این آلبوم به زودی بیرون میاد.
چون اسیری گم کرده رو هر دم درد دوری کرده تباها ای که راحت جدا گشته زراحم دیگه مرده نگاهم من امیدی ندارم که تو باشی کنارم.
و حالا بپردازیم به موسیقی جهان و سراغی بگیریم از دیوید بایی که یکی از آهنگاش دستمایه کتاب تصویری برای کودکان شده.
درسته اسم این آهنگ هست اسپیس اودیتی یا فضای عجیب و غریب. این آهنگ اختصاص داره به تصورات خیالی یک آدمی به نام سرگور تام راجع به فضا و ستاره شناسی فعالیت میکنه. خیلی عجیب شاعرانه ای داره و این فضا دستمایه این کتاب کودکان شده و اندرو کول هنرمند این کتاب با وحد این شعرها خیلی تاثیرگذار است. میگه که این آهنگ رو وقتی بهش گوش میدیم چشم ذهنی آدم پر از فضاهایی میشه که این آهنگ خلق میکنه و واقعا این آهنگ این گونه هست.
و حالا برای طرفداران نیروانا از امروز نمایشگاهی در لندن درباره این گروه برپا شده.
درسته این نمایشگاه اختصاص داره به آلبوم 20 سال پیششون به اسم Nevermind که در واقع تاریخ موسیقی رو عوض کرد و متحول کرد. 30 میلیون نسخه از این آلبوم فروش رفته و بعد خیلی تاثیرگذار بود تو فضای موسیقی. این نمایشگاه اختصاص داره به یادگاری‌ها، عکس‌های دیده نشده، لباس‌هایی که اونها اون زمان پوشیده بودن و با اون عکس‌های آلبوم رو گرفت بودن. و این همشکو به نظر میرسه با استقبال خیلی زیادی روبرو بشه. موسیقی